أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عبارت مرحوم سید در عروه این چنین می فرماید، در ذیل همون مسئله چهاردهم، و ان لم یکن له الا مقدار و اربعه او ثلاثه فقد یغایر به تعین الاتیان به جهات ثانیه و یکون الاولا قضاءن، لکن الازهر وجوب الاتیان به ثلاثین و ایراد النقص على ثانیه کما فی الفرض الاول و کزل حال فی العشاءین. خب بحث کردیم که اگر مصلی که جهت قبله برای او روشن نیست و وقت او وسعت دارد به حیث که بتواند به جهات اربعه هم صلات ظهر را اتیان کند و هم صلات عصر را، خب باید رعایت جهات اربعه در هر دو صلات بشود و نتیجتا قطع به امتثال که صلات الالقبله هست برای او حاصل می شود. یک فرضی بود که بحث شد. فرع دومی که مطرح شد که در این مسئله هم محل بحث ما و محور بحث است، اینه که وقت برای احتیاط تام نسبت به هر دو نماز وجود ندارد. و این صور مسئله چند تا بود؟ یکیش این بود که این آقا فقط برای 7 تا نماز وقت دارد، یعنی 7 تا نماز 4 رکعتی میتونه بخونه. خب اینجا اگر بنا باشد 4 نماز ظهر بخواند بعد وارد نماز عصر بشود، نماز عصرش ناقص میشه، یک جهتش خوانده نشده، به 3 جهت خوانده است، پس در نتیجه نسبت به صلات عصرش قطع به استقبال الالقبله ندارد. و اگر برعکس باشد، نسبت به نماز عصرش قطع به اصطلاح صلات الالقبله پیدا می کند ولی نسبت به نماز ظهرش یقین ندارد که نماز ظهرش به طرف قبله بوده است. این و احتمالا بعضی ها دادن که این آقا مخیر است که هر کدوم از این دوتا را از نظر استقبال الالقبله احراز کند قطعاً و دیگری ناقص بشود و در این مخیر است بین این که 4 نماز را برای ظهر قرار بدهد 4 جهت را، یا 4 جهت را برای نماز عصر قرار بدهد. این 3 احتمال بود. از قدیم مشهور و معروف فقها قائلند که شما نماز ظهر را تماماً بخوانید به جهات اربعه، نقیصه را در صلات عصر قرار بدین، اون جهتی را که به اصطلاح نمیتوانید و وقت ندارید به طرف قبله باشد، لذا 3 جهت نماز عصر خوانده می شود به جهات ثلاثه، یک جهتش چون وقت نیست دیگه نسبت به نماز عصر اون جهت را ترک می کنید. این مشهور و معروف بود. خب بعضی ها قائل شده بودن به این که نه، شما نقیصه را در صلات ظهر قرار بدیم که دلیلشان ذکر شد و ردم شد. بعضی ها قائلن به این که شما مخیرید در اینجا به طور مطلق. در عبارت مرحوم سیدم تخییر علی نحو الاطلاق ذکر شده است. بعضی از اکابر محققین از متأخرین قائل به تخییر شدن نه به نحو مطلق، بلکه این سوره این وجه که مذکور است که 7 تا نماز میتواند بخواند را تقسیم به 2 قسم کردن. در یک صورت قائل به این شدن که تعین دارد همون فرضی را که مشهور و معروف گفتن، در فرض دیگر قائل به تخییرن که علیکم به رجوع به فرمایش این بحث. ما چون به هر حال طولانی میشه و اینا، ضرورتی ندیدم که بخوام این قول را نقل بکنم، چون به 2 تا بحث اصولی وارد میشون، ولیکن اون بحث اصولی غیر از اون نکته ای است که مطرح کردیم، لذا همون قول معروف و مشهور که قائلن به این که شما تکمیل را در صلات ظهر به جهات اربعه انجام بدید و نقیصه را در صلات عصر قرار بدیم. خب صور مسئله در فرض نقصان وقت برای احتیاط تام در هر دو نماز، یکیش این بود که این وقت دارد برای 7 نماز و برای 8 نماز وقت ندارد، احتیاط تام به این است که 8 نماز بتانه بخونه، 4 تا برای ظهر، 4 تا برای عصر. 7 ناقصه، 6 هم ناقصه، 5 هم ناقصه، 4 هم ناقصه، 3 و 2 هم ناقصه، 3 ناقصه، 2 هم گاهی از اوقات می‌بینی که اصلا وقت فقط برای 2 تا نماز دارد و جهات اربعه، جهت قبله را هم نمی‌داند، اینجا چه باید بکند؟ این صور را فرق نگذاشتن، ولیکن در فرض عبارت مرحوم سید، اونجایی که شخص 4 تا نماز میتونه بخونه، خوب دقت کنید، خب وقتش همینجور از اول ظهر گذشته آمده تا جایی که این فقط میتونه 4 تا نماز بخواند. خب یکی از این 4 نمازها وقت مختص صلات عصر است، پس او از این دائره میشه خارج. یک نماز اول هم گرچه در وقت مختص نیست به لحاظ وقت، ولی از یک جهت اختصاص باز به صلات ظهر دارد، تحفظاً لترتیب، چون تقدیم صلات ظهر بر عصر شرط صحت صلات عصر است. تقدیم صلات ظهر بر عصر شرط صحت صلات عصر است، چنانچه در سابق در بحث قضاء صلات عرض کردیم که در خصوص صلات صبح فوت شده صحت صلات ظهر متوقف است بر قضاء صلات صبحی که فوت شده از اون شخص لیومه، این قضاءش فوری است، باید این قضا را انجام بدهد و الا صلات ظهرش صحیح نیست. خب همون جوری که اونجا قضاء صلات صبح قضاء لیومهی واجب بود، که البته خب خیلی ها همین هم قائل نیستن، که مختار ما بود نظر مرحوم آقای میلانی که اختیار کردیم، فرمایش مرحوم آقای میلانی این بود که اون صلات قضاء صبح یومیهی لازم هست که دخالت در صحت صلات ظهر شخص دارد. اینجا هم همینطور صلات ظهر به طور کل همه قائلن شرط اتیان به او شرط صحت صلات عصر است. خب از این جهت یک به اصطلاح 4 رکعت از نظر وقت مال صلات ظهر است، آخر وقت هم که 4 رکعت وقت مختص عصر است، اون که مال نماز عصر است، دو تا نماز 4 رکعتی این وسط به عنوان وقت مشترک در میان دارد. این دو تا وقت، یعنی وقت برای دو تا صلات 4 رکعتی را اختصاص بدهد هر دو رو به صلات ظهر، پس بنابراین شما 3 تا نماز ظهر میخوانید به جهات ثلاثه، ولی جهت چهارم میماند، یک نماز عصر میخوانید، یا این دو تا نماز در وسط را اختصاص بدید به نماز عصر، یک نماز ظهر میخوانید به یک جهت از این جهات اربعه، صلات عصرتان را به جهات ثلاثه میخوانید. البته اون جهت اولایی که از عصر میخوانید را باید بعد از همون جهتی بخوانید که در صلات ظهر خواندید. جهت دوم چون در صلات ظهر جهت دوم نداشت، او رو مخیرید به هر کدوم باشد. جهت صلات سومی که در عصر میخوانید چون مربوط به وقت مختص صلات عصر است، باز جهتش فرقی ندارد، به هر جهتی از این جهات اربعه بخوانید صحیح است. پس 3 تا نماز مربوط شد به صلات عصر، یک نماز مربوط شد به صلات ظهر. اینجا بعضی قائل به تخییر شدن، گفتن شما این دو نماز، دو تا وقت صلات 4 رکعتی که متخلل بین وقت صلات اولا و وقت صلات اخیره هست، این متخلل را اختصاص به ظهر بدید یا اینکه اختصاص به عصر بدید، این کار رو میتونید بکنید. یا اینکه بگید نه، یک 4 رکعتی را به طرف ظهر که 2 تا ظهر بخوانید، یک وقت صلات 4 رکعت را به عصر بدین که 2 تا صلات عصر بخوانید. علیل قائل به تخییر شده اند. مرحوم سید، اول فرمایش ایشان را عرض بکنیم بعد ببینیم که این فرمایش قابل قبول یا نه. مرحوم سید در اینجا میفرمایند مثل فرض اول ما این دو صلات را برای صلات ظهر قرار میدیم و نقص را بر نماز عصر وارد میکنیم. پس بنابراین سه نماز به عنوان صلات ظهر به جهات ثلاثه است. یک نماز برای نماز عصر است به هر جهتی از این جهات که خواست بخواند. چرا؟ چون این وقت مختص صلات عصر است و وقت مختص دیگه کاری ندارد به این که شما نماز ظهر. حالا اینجا بعضی ها قائلن به این که حتما باید به یکی از اون جهاتی که صلات ظهر را خوانده است باشد. بعضی ها میگن نه، اینجا چون وقت مختص است دیگه کاری به صلات ظهر ندارد، حتی به اون جهت متروکه از صلات ظهر هم اگر بخواند عیبی ندارد. حالا ما به این اختلافات کاری نداریم. چرا سید میفرماید شما جهات صلات را، این سه جهت را به صلات ظهر بدین، همون اخیره را که مختص صلات عصر است اون را صلات عصر بخوانید؟ وجهش این است که میفرمایند تکلیف نسبت به صلات ظهر تکلیف فعلی است. حالا عصر هم تکلیف فعلی است، ولی تکلیف نسبت به صلات ظهر تکلیف فعلیون. ترتب صلات عصر بر صلات ظهر این کی هست؟ بعد از آنی که فراغ ذمه از صلات ظهر حاصل بشود، همون وجهی بود که ما هم برای قول مشهور ذکر کردیم. خب پس بنابراین چه موقعی فراغ ذمه حاصل می شود؟ فراغ ذمه موقعی حاصل می شود که شما صلات ظهر را به جهات اربعه بخوانید. و حال این که به سید بزرگوار با این استدلالی که کرده جوابش بسیار روشنه. در اون جایی که ما میگفتیم حسب قول مشهور که 8 تا وقت داشت، برای 8 تا نماز فرصت داشت بخواند، اونجا میگفتیم آقا شما طرف جانب صلات ظهر رو بگیرید، 7 تا نماز میتونست بخونه، گفته بودیم که اون میتونه 4 نماز برای صلات ظهر باشد، لذا نقیصه را در جانب عصر قرار میدیم. تفریق از ذمه از صلات ظهر به مکان من الامکان، و اون این بود که شما به جهات اربعه نماز ظهر رو بخوانید. اما در اینجا که وقت برای 4 نماز کلن دارد، اینجا هر کار بکند تفریق ذمه قطعیه برای او حاصل نمی شود. چرا؟ چون نهایت امر این است که 3 نماز رو میتونه، چون یک نماز که وقت مختص عصر است، 3 تا نماز رو میتواند برای صلات ظهر قرار بدهد. با اینکه به جهات ثلاث نماز خوان میتونیم بگیم قطعا نماز ظهر الی القبله از او صادر شده؟ نه، چون یک جهتش که ترک شده نمیتواند جهتی دیگه، چون اگه جهتی که باشد معناش این است که وقت مختص عصر را رعایت نکرده و عمدن صلات عصر رو در حقیقت قضا کرده است. خب این آقا وقتی 3 جهت بیشتر نمیتونه بخونه، قطع به فراغ ذمه برای او حاصل نمیشود. یک جهت بخواند احتمال فراغ ذمه است، 2 جهت هم باشد احتمال فراغ ذمه است، 3 جهت هم باشد باز احتمال فراغ ذمه است، مگر اینکه الا ان یقال، به اینکه بگیم آقا اونجایی که به یک جهت نماز ظهرش میخواند احتمال اینکه استقبال الی القبله باشد 25% است، وقتی به 2 جهت باشد 50% میشود، به 3 جهت باشد 75% می شود. البته این یک استحسانی بیش نیست. فعلاغازا اون چرا که به عنوان دلیل مرحوم سید در اینجا ذکر کرده اند برای تقدیم، برای رعایت جانب صلات ظهر و اینکه یک نقیصه را کلن بر صلات عصر قرار بدهند، این تقریب فرمایش ایشان و استدلالی که ایشان که فرمودن کما فی الفرض الاول که 7 نماز میتونست بخونه، کما فی الفرض الاول اونجایی که 7 نماز میتونست بخونه، مثل اونجا این بیان فرمایش ایشان که در 7 نماز بود در اینجا که 4 نماز جاری نیست. وجهش هم همینه، چون اینجا به هیچ وجه قطع به فراغ ذمه برای این آقا حاصل نمیشود. اگر اینجوریست فلاحظا این کلام ایشان را ما نمیتونیم بپذیریم. چه باید گفت؟ تحقیق در مقام این است که اگر موافقت قطعیه نه نسبت به صلات ظهر امکان داشته باشد، نه نسبت به صلات عصر، مثل ما نحنفی و ما دون او، مثل اینجایی که چهار نماز میتونه بخونه، مثل اونجایی که چون اگه پنج نماز بخواند باز میتواند تحصیل موافقت قطعیه بکند به نسبه به صلات ظهر، شش نمازم باشد باز تحصیل موافقت قطعیه به نسبه به صلات ظهر امکان دارد، هفت نمازم باشد باز تحصیل موافقت قطعیه به نسبت الی صلات ظهر امکان دارد. لذا اونجایی که وقت برای پنج نماز دارد یا شش نماز دارد یا هفت نماز دارد، طبعا للمشهور عرض کردم باید اول به جهات اربعه صلات ظهر رو بخواند تمام کند، بعد بیا سراغ صلات عصر. حالا در یک جا سه تا نماز عصر میخواند، در یک جا دو تا نماز عصر میخواند، در یک جا هم یک نماز عصر میخواند. اما اگر وقت فقط برای چهار تا صلات دارد یا برای سه تا صلات دارد، اینجا چه کار باید بکند؟ میگیم اگر باقی وقت به مقدار دو نماز باشد، ما قائل به اینیم که باید وقت را در صلات ظهر صرف کند. اگه دو نماز هست، این دیگه هیچ تردیدی نیست که باید نماز اول را، یعنی این آقا که قبله، مثل اونجایی که قبله را میداند، چطور وقتی وقت برای دو نماز دارد، نماز اول صلات ظهر است، نماز دوم صلات عصر، حالا که قبله را هم نمیداند، قهرن تکلیف به استقبال الی قبله برای این آقا که معذور هست ساقط میشه. در نتیجه یک نماز را به طرف یک نماز را برای نماز ظهر میخواند، یک نماز هم برای عصر، البته نماز عصر را به همون جهتی بخواند که نماز ظهرش خواند. این در جایی که دو نماز فقط وقت دارد و قبله را هم نمیداند. حالا اگر برای سه نماز وقت دارد یا برای چهار نماز، چه حکمی دارد؟ این مربوط به صورتی که فقط وقت برای دو نماز باشد و مقدار وقت مشترک بنابراین باقی است. خب امر واقعی به ترتب که در صورت علم به قبله و در صورت جهل به قبله هر دوش واقعی، یعنی این که باید نماز عصرش بعد از نماز ظهر باشد، چون این امر به ترتب شرط هست، لذا اگر نماز ظهرش را فرض کنیم به طرف یمین خوان، نماز عصرش هم به همون سمت باشد، یا به طرف مثلا مقابل خودش خوان، نماز عصرش هم به همون طرف باشد. چرا؟ برای خاطر این که اگر به اون جهت نباشد، احتمال، خب فرض این است که احتمال دارد قبله یکی از اون جهات دیگر باشد، همین جهتی که خوانده است نماز ظهر باشد، این نماز عصرش قطعا عمدن به خلاف قبله خوانده است، ولی اگر به همون طرفی که ظهر را خوانده باشد عمدن دیگه نیست. چرا؟ چون میگه که این طرف اگر قبله باشد، عصر بعد از ظهر از من صادر شده است، ولی اگر جهات دیگر باشد، عصر او قطعا بعد از ظهر نیست. چرا؟ چون عصر او بعد از نماز ظهری است که مستقبلا الی القبله نبوده. فرض کن جهت دوم، سوم و چهارم، اون جهات ثلاثه اگر باشد و نماز عصرش به اون سه جهتی بخواند که ظهر رو به اون جهت نخوانده، خب اینجا قهرن نماز عصر او در این صورت اگر قبله همون جهت باشد که ترک کرده، جهات دیگر باشد، باز این عصرش باطل است. چرا؟ برای خاطر اینکه عصری است که بعد از صلات ظهر نیست. صلات ظهری را خوانده است ولی عصر را بعد، چون اون صلات ظهری که خوانده است صلات ظهر باطل بوده به حسب واقع به اعتبار اینکه علل قبله نبوده، و این سه جهتی را هم که خوانده است، فرض این است که اینا اگر قبله هم باشد علل استقبال علل قبله را احراز کرده، اما مسئله تعقب عصر بر ظهر و متأخر بودن عصر از صلات ظهر این را دیگه رعایت نکرده است عمدن. پس امر به واقعی به ترتیب که هم در صورت ظهر است هم در صورت جهل، در این جایی که وقت فقط برای دو نمازه، این امر ساقط نیست. لذا اگر وقت اول را در عصر بخواد صرف کند و نماز دوم را برای ظهر، قطعا این باطله. چرا؟ چون ترتیب را رعایت نکرده است. مضافاً بر این که صرف وقت دوم در ظهر از جهت دیگری هم صحیح است، علاوه بر این که اخلال به ترتیب شده است. چرا؟ چون وقت دوم مختص صلات عصر بوده است، لذا وقت دوم رو نمیتونی به صلات ظهر اختصاص بدی. خب این قلت این آقایی که فقط برای دو تا نماز وقت دارد، هر دو نماز را برای عصر قرار بده، نماز ظهرش بشه و چی؟ قضا دیگه ازش. این کار هم صحیح نیست، چون مراد از این وقت اختصاصی که حالا اینا چرا این حرف رو گفتن؟ ول وجه فی ذلک، قبلا هم عرض کردیم، بعضی گفتن آقا این که آخر وقت مختص به صلات عصر است، نه و یک به صلات نماز برای ذات صلات عصر، یک نماز چهار رکعتی، نماز عصری که وظیفه این آغاز باید در نظر بگیریم، لذا وقتش سعوزیق پیدا می کند. اگر مسافر است، وقت مختص برای صلات عصری او به مقدار دو رکعت است. اگر حاضر است، وقت صلات عصر او به اعتبار اینکه حاضر است به مقدار چهار رکعت است. اگر علم به قبله دارد، وقت مختص صلات عصر این آقا که عالم به قبله است، یک نماز چهار رکعتی است. عالم به قبله باشد و حاضر باشد. اگر جاهل به نماز عصر باشد، به قبله باشد، عرض کردیم وقت مختص این آقا به مقداری است که احراز جهت قبله بنماید. گاهی از اوقات مردد بین دو طرف است، گاهی مردد بین سه طرف، گاهی مردد بین چهار طرف. خب به این اعتبار وقت مختص سه اوزیق پیدا می کند. این کلام که گفتن هر دو وقت را به عصر اختصاص بده، به این اعتباره که این آقا گرچه به لحاظ عادی قضیه در جایی که علم به قبله دارد یک جهت بیشتر کفایه لازم نیست و یک نماز چهار رکعتی از وقت بیشتر به عنوان وقت مختص نیست، اما در فرضی که مثل ما نحنفی جهل به قبله دارد، هر مقداری که میتواند باید به نماز عصر اختصاص بدهد تا احراز کند استقبال علی القبله را. خب اینجا الان دو تا به اصطلاح نماز چهار رکعتی میخواند، هر دو را برای نماز عصر بخواند و هر دوش میشود وقت مختص صلات عصر، و خواندن نماز ظهر در وقت مختص صلات عصر جایز نیست. لذا گفتن هر دو وقت را، هر دو صلات چهار رکعتی را به عنوان صلات عصر بخواند. این بیان را در سابق عرض کردیم باطل هست. جهتش را قبلا عرض کرده بودیم که آقا اولا وقت الاختصاص به عصر یا به ظهر که اطلاق می شود، میگیم آقا وقت الاختصاص برای ظهر داریم، برای عصر، یعنی برای طبیعی صلات، لوخلیه و طبعها، یعنی اصل صلات و مقدمات وجودیه صلات. مقدمات وجودی از قبیل مثلا به هر حال تطهیر و ستر عورت و غیر ذالک و اینایی که باید اختصاص بده، این میشه بشد این مقدار وقتی که برای اینها لازم دارد، اینا میشد وقت اختصاصی برای ظهر در اول وقت و برای عصر در آخر وقت. اما اموری که در اصل صلات و مقدمات وجودیه صلات دخالت ندارد، مثل اینکه احراز کنید آقا جهت قبله را، این در علم شما به اینکه صلات شما علل قبله بوده دخالت دارد چهار طرف خواندن، ولی در ماهیت صلاتی که علل قبله باشد این بله. من اگر بخوام علم پیدا بکنم به اینکه نمازم رو به قبله بوده در جایی که جهت قبله را به هیچ وجه نمیدانم، این علم من متوقف است برای اینکه من چهار نماز به چهار جهت بخوانم. این چه ربطی دارد به وقت اختصاص؟ پس علم من موجب شده است که من چهار طرف، ولی طبیعی صلات علل قبله یک نماز بیشتر نیست، لذا تعبیر میکنیم در سابق اون چه که واجب است یک نماز است. پس بنابراین اگر یک صلات بیشتر بر او واجب نیست، بقیه نمازها برای این است که من احراز کنم صلات من علل قبله بوده، لذا اون صلات علل قبله در واقع مسقط تکلیف است، بقیه اونها هیچ اثری ندارد، زائد است فقط به خاطر این که من یقین کنم صلات علل قبله از من صادر شده است. لحاظا مجالی برای این که این دو رکعت را بنابراین در نماز عصر مصرف کند و این دو رکعت چهار دو تا وقت را که عبارت است از دو تا نماز چهار رکعتی، هر دو را برای نماز عصر بخواند، موجب این می شود که شما اخلال به ترتیب ورزیده باشید. چرا؟ عمدن دیگه نماز ظهر رو نخوندید و نماز عصری از شما صادر شده است که بدون نماز ظهر است و نماز عصر بدون نماز ظهر عمدن قهرن باطل هست. کما اینکه برعکس این که ممکنه متوهمی چنین توهم کند بگه آقا هر دو نماز رو برای نماز ظهر قرار بده، اینم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون یک چهار رکعتی مخصوص نماز عصر بود، پس از نسبت به وقت اختصاصی عصر شما اخلال ورزیدید، فلذا اینجا باید آقا یک وقت را به اختصاص بدهد برای خصوص نماز ظهر به هر جهتی از این جهات که خواند، یک وقت را هم قهرن برای نماز عصر و هم نسبت به نماز ظهر به نسبت الی استقبال الی القبله موافقت احتمالیه دارد و همین موافقت احتمالیه کفایت میکند چون معذور است. نسبت به نماز عصرش هم که استقبال الی القبله لازم هست، موافقت احتمالیه به نسبت به صلات عصرش دارد. خب یک نکته در اینجا هست، آیا در این فرض که وقت برای خصوص دو تا نماز دارد نماز عصرش به همون جهتی بخواند که نماز ظهر رو خوانده است یا به غیر اون جهت؟ میگیم این نماز عصرش به هر جهتی خواست بخواند، میخواد به همون جهتی که ظهر خواند بخواند یا نه؟ چرا؟ چون ترتیب ساقط شده است، به خاطر اینکه این الان علم به جهت قبله پیدا نمی کند و راهی برای تحصیل علم ندارد، پس ترتیب ساقط است. این بیان سقوط ترتیب از مرحوم سید در عروه هست، اما بر این کلام ایشان می شود اشکال کرد. خود توجه کنید چرا؟ کما اینکه دیدم از نگاه بعضی از رفقا که می خوان همین مسئله سقوط ترتیب را مورد اشکال قرار بدن. اشکال این است که ترتیب در صورتی در صلات عصر رعایتش لازم نیست که صلات ظهر رأساً ساقط بشود، مثل اونجایی که آقا یک چهار رکعتی بیشتر نمیتونه بخونه، قبله را هم نمیدانه. اینجا نماز عصرش را به هر طرفی از جهات اربعه بخواد بخواند صحیح است برای او و نماز ظهر هم دیگه قهرن وقتش خارج شده و قضا هست، لذا نماز ظهرش اینجا نمیخونه، اول نماز عصر رو میخواند بعد نماز ظهرش قضاءً میخواند، اونم باز به الی ای جهت من الجهات. اینجا حرف خوبی است، فرمایش سید رو در اینجا ما میپذیریم، ولی اینجا مفروض بحث ایشان نیست. اینجا دو تا نماز دارد میخواند، یک صلات ظهر یک صلات عصر. ولیکن در ما نحن فیه که به یکی از اطراف و جهات برای صلات ظهر باقی میماند، خب شما اون جهتی را که برای صلات ظهر اختیار کردید که یک چهار رکعتی رو میخواید بخوانید در اون جهت، احتمال میدین این جهت طرف قبله باشد یا نه؟ این احتمالی که میدید، به همین مقدار رعایتش لازمه، به همین مقدار رعایتش لازمه که نماز عصر را هم شما به همین جهت بخوان که اگر در واقع این نماز ظهر بود رعایت ترتیب شده است. این مقدار را به اصطلاح وجه این قرار دادن که حتما نماز عصر هم به همون جهتی باشد که نماز ظهر خوانده شده است، که صدق تعمد در اخلال به ترتیبم قهرن در اینجا نمی کند، چون اگر عمدن به جهت دیگری بخواند میگن آقا این ترتیب و در واقع هم همون جهتی که صلات ظهر خوان قبله باشد، اینجا صادق است برای اینکه این آقا تعمد در اخلال به ترتیب ورزیده است، اما اگر به همون جهت بخواند تعمد به اخلال در ترتیب صدق نمی کند، چون در صدق تعمد به اخلال لازم نیست که انسان علم داشته باشد، حتی اگر تردید هم باشد باز این معنا در اینجا صادق است که ما اینکه وجدانن این را هم درک میکند. خب اینجا فرضی بود که باقی از وقت برای این آقا دو نماز باشد حسب مبنایی که اختیار شد، که محققین هم اکابر محققین نوعا به همین رأی به همین قول تمایل دارن و این رأی پذیرفتن، به بیانی که عرض شد یک چهار رکعت را برای نماز ظهر قرار میداد، یک چهار رکعت نماز عصر و نماز عصر را هم به همون جهتی بخواند که نماز ظهر خواند. اما اگر وقت برای سه نماز باشد، تا برسیم به اونجایی که به چهار نماز باشد که با مرحوم سید موافق نیستیم، این رو توضیح میدیم انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.